بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در گرجستان هزاران نفر از معترضان برای سومین روز به تظاهرات ادامه می دهند. وضعیت اضطراری در محل نشست آسیان در تایلند لغو شد. سخنگوی شورای نگهبان تشکیل کمیته صیانت از آرا را خلاف قانون دانست. ساعت 19. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 22 فروردین سال 1388 خورشیدی برابر با 11 آوریل سال 2009 میلادی است. روز نخست هفته که امیدوارم با خوشی و موفقیت پشت سر گذاشته باشید. میرعلی حسینی هستم و با یاری و همراهی دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را شامل تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. مانند همیشه پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهید شنید که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به آگاهی می رسد. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان. انتظار می رود هواداران مخالف دولت گرجستان امروز نیز برای سومین روز متوالی در خیابانهای تفلیس پایتخت این کشور تجمع کنند. بنابر گزارش ها ده ها تن از معترضان از سحرگاه امروز خیابان اصلی تفلیس را که در برابر پارلمان قرار دارد سد کردند. قرار است امروز بعد از ظهر جمع کثیری از معترضان در این محل گرد آیند. معترضان خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری گرجستانند. روز جمعه مخالفان به منظور افزودن فشار بر ساکاشویلی به اعلام آنچه نافرمانی مدنی نامیده اند و بستن خیابانها روی آوردند. ساکاشویلی روز جمعه گفت تسلیم خواست مخالفان نمی شود و استعفا نخواهد داد. او در عوض مخالفان را به گفتگو و وحدت فراخواند. معترضان ساکاشویلی را به عدول از دموکراسی، بی‌تدبیری در جنگ با روسیه و سهل‌انگاری در زمینه رفع بیکاری متهم می‌کنند. پس از آنکه رهبران اجلاس آسیان و کشورهای دیگر محل برگزاری اجلاس را در استراحتگاه ساحلی پاتایا تخلیه کردند، نخست وزیر تایلند وضعیت اضطراری را در این منطقه لغو کرد. صدها تن از مخالفان دولت ساختمان محل برگزاری نشست سران کشورهای آسیان یا سازمان همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی به علاوه کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند را در محاصره گرفتند. اقدامی که مقامهای تایلندی را به لغو این مذاکرات دو روزه واداشت و سبب شد نخست وزیر تایلند در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کند. تظاهر کنندگان که از نخست وزیر پیشین تایلند تاکسین شیناواترا حمایت می کنند، خواستار استعفای وجاجیوا نخست وزیر کنونی اند. وجاجیوا در ماه دسامبر و پس از آنکه دادگاهی دولت پیشین را غیرقانونی اعلام کرد، به نخست وزیری رسید و دولتی ائتلافی تشکیل داد. در ایران سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در نشستی خبری به سوالهای خبرنگاران درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری پاسخ داد. عباس علی کدخدایی تشکیل کمیته صیانت از آرا را غیر قانونی اعلام کرد و گفت تشکیل هر نهاد جدید باید از تصویب قانون بگذرد وگرنه خلاف قانون خواهد بود. او گفت با این حال داوطلبان ریاست جمهوری می توانند در حوزه‌های اخضرای نمایندگانی تعیین کنند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان انتخابات در سه مرحله ثبت نام، ثبت کد ملی و تجمیع آرا به صورت رایانه‌ای انجام می شود. آقای کدخدایی در مورد اعلام نامزدی دو زن برای ریاست جمهوری گفت هیچ تغییر قانونی در مورد بحث رجل سیاسی به وجود نیامده است. او افزود با این حال منع قانونی خاصی برای ثبت نام زنان وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان تعداد واجدان شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 1388 خورشیدی را 46,220,000 نفر اعلام کرد. تاریخ نهایی برای اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده 30 اردیبهشت تعیین شده است.
با سپاس از محمد زرقامی که آخرین خبرها را به آگاهی ما رساند، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. تصمیم تشکیل نهادهایی برای صیانت از آرا با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، مخالفتها و تحلیلها در گزارشی به آنها خواهیم پرداخت. ادامه اسارت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در اوین، نگرانی‌ها و محکومیت‌ها ادامه دارد. این بار نظر و انتظارات سازمان گزارشگران بدون مرز را خواهیم شنید. نزدیک به 2 ماه پس از بازداشت و زندانی شدن شماری از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، خانواده‌های زندانیان از وضعیت آنان بی‌خبرند. سخنان وکیل مدافعشان را در مجله امشب می‌شنویم. نمایش عمومی فیلم آواز گنجشک‌ها در سینماهای آمریکا. در مجله امشب نگاهی می‌اندازیم به موضوع این فیلم و مسیری که تاکنون در جشنواره‌ها پیموده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه تشکیل نهادهایی به منظور صیانت از آرا در انتخابات ریاست جمهوری را غیرقانونی نامید. پیشتر ستاد میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه از تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی خبر داده بود. این در حالی است که قبل از چنین نهادی، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در مرداد سال 1386 تشکیل شده و تاکنون در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات در ایران گزارش‌های انتقادی تهیه کرده است. بهروز کارونی.
غیرقانونی واژه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان در مورد کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی به کار برد، نهادی که خبر تشکیل آن روز جمعه از سوی علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود. عادل دهدشتی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اصفهان، درباره دلیل تشکیل چنین کمیته‌ای با اشاره به حساسیت‌ها در مورد انتخابات سالیان گذشته و اعتراض‌هایی که به نحوه برگزاری آنها صورت گرفته است، می‌گوید:
امسال با توجه به حساسیت ویژه‌ای که این انتخابات داره، کمیته یا ستاد تحت عنوان صیانت از آرا به صورت یک ستاد ملی و یا در قالب ستادهای انتخاباتی کاندیدای مختلف تشکیل شده که تا اونجایی که امکان پذیر هست و قانون اونا اجازه میده از حقوق کاندیداهای مطبوع خودشون دفاع کنن.
از جمله اعتراض‌هایی که آقای دهدشتی به آنها اشاره دارد، نامه اعتراضی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری این انتخابات بود. آقای کروبی که دبیر کلی حزب اعتماد ملی را بر عهده دارد، روز 17 فروردین سال جاری در واکنش به حمایت آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با نگارش نامه‌ای به وی نوشت: اکنون که آیت الله جنتی قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزب سیاسی تغییر دهند، این حق را برای خود قائل هستیم که از سلامت انتخابات نگران باشیم. پایان نقل قول. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 19 اسفند سال گذشته خواستار صیانت از آرای مردم شده بود. با این حال عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشستی رسانه‌ای درباره تشکیل نهادهای مانند کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی گفت: هر نهاد جدیدی که بخواهد شکلی بگیرد نیاز به تصویب قانون دارد. تشکیل و ایجاد این کمیته‌ها خلاف قانون است و با توجه به عملکرد شورای نگهبان در 30 سال گذشته هیچ نیازی برای ابراز نگرانی در این موارد وجود ندارد. پایان نقل قول. گفته های آقای کدخدایی پس از چند ساعت با واکنش ستاد راهبردی میرحسین موسوی مواجه شد. علیرضا بهشتی گفت: تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نیست، بلکه در حمایت از قانون است. در این حال نکته‌ای که میتوان بدان پرداخت آن است که بحث نظارت بر انتخابات و ابراز تردیدها در مورد سالم برگزار شدن آن در شرایطی مطرح می‌شود که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود در شهر مشهد برگزاری انتخابات در ایران را سالم دانست.
من می‌بینم بعضیا از حالا شروع کردن در انتخاباتی که 2-3 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافیست؟
با این همه رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز نگرانی ها از مسئولان خواست که انتخابات را سالم و با امانت کامل برگزار کنند. در این میان برخی از تحلیلگران اشاره می کنند که سخنان سخنگوی شورای نگهبان در مورد غیرقانونی دانستن نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شامل حال کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز می شود که در مرداد سال 1386 توسط برخی از فعالان سرشناس اجتماعی و سیاسی تشکیل شد. این کمیته طی دو سال اخیر گزارش های انتقادی را در مورد انتخابات دو سال گذشته تهیه و منتشر کرده است. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بحث غیرقانونی دانستن نهادهای غیر دولتی ناظر بر انتخابات را رد می‌کند.
به استناد اصل 26 قانون اساسی مردم میتونن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی رو تشکیل بدن منوط بر این که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی رو نقض نکنن و در ذیل اصل 26 آمده که هیچ کس رو نمیتونیم مجبور به شرکت و یا عدم شرکت اونها در چنین جاهایی بکنیم. بنابراین تشکیل این گونه احزاب، جمعیت‌ها یا ستارها به استناد اصل 26 قانون اساسی غیرقانونی نیست.
در همین حال و در آخرین تحولات، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، دو تشکل اصلی در جناح موسوم به اصلاح طلب، روز جمعه حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کردند.
گزارش بهروز کارونی بود از تشکیل نهادهایی به منظور صیانت از آرا در انتخابات ریاست جمهوری که سخنگوی شورای نگهبان آن را غیرقانونی می‌داند. یادآوری می‌کنم که در برنامه دیدگاه‌های امشب در بخش دوم مجله شامگاهی که اختصاص به انتخابات دارد با سه دیدگاه مختلف در این زمینه آشنا خواهید شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه نگرانی خود را از تفهیم اتهام به جاسوسی خبرنگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری اعلام کرد. رکسانا صابری در بهمن ماه گذشته به دلیل اینکه پس از عدم تمدید مجوز کار به کار خبرنگاری در ایران ادامه داد بازداشت شد و به جرم جاسوسی همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. در پیوند با صدور بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگویی داریم با رضا معینی، مسئول بخش ایرانی این سازمان. آقای معینی، اتهامی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به رکسانا صابری وارد می‌دونند ظاهراً ادامه انجام حرفه خبرنگاری در شرایطی که مجوز کار در انجام این حرفه برای ایشون تمدید نشده، آیا این دلیل کافیه که به واسطه اون کسی رو به جاسوسی متهم کنند؟
این دلیل نه تنها کافی نیست، موجه هم نیست. یعنی دلیل ناکافی به این دلیل، خب یک سری قوانین در ایران وجود دارد که روزنامه‌نگار باید مجوزش رو داشته باشه. اگه مجوز نداشته باشه اون کارتش تمدید نمیشه و ایشون نمیتونه در ایران بمونه. اما علاوه بر این، خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه، همون گونه که ما در اطلاعیه بودیم و به نقل از پدرشون، انجام ندادن. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، اما در هر صورت ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی از رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دستنوشته ها یا یادداشت های شخصیشون بودند که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
در حقیقت وقتی میگن خود ایشون اتهامات رو پذیرفتن، منظورشون اینه که ایشون ادامه کار بدون مجوز کار رو پذیرفتن، نه اینکه جاسوسی رو، درسته؟
اینو من فکر میکنم باید از آقای زارع دهنوی، یعنی قاضی حداد، پرسید که در این امر خبرند و میدونن چگونه روزنامه نگار و زندانی رو وارد کنن که اتهاماتش رو بپذیره. اما در اصل هر چیزی را که پذیرفته باشد از نظر حقوقی و حقوق ایران، از آنجایی که با وکیلش مشورت نکرده و بنابر شرایط زندان، به نوعی پذیرش جبریه که نه قانونیه و نه قابل پذیرش.
شما در بیانیتون به یک نکته مهم دیگه هم اشاره کردید و اون این هست که اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران در ایران یک اتهام مشترکه که به اغلب روزنامه‌نگاران دستگیر شده وارد میشه.
در اطلاعیه ما به دو نکته مهم از نظر خودمون البته تاکید شده. یکیش اینه که از سال 1379 تا تا امروز تقریبا بیش از 200 یا 300 روزنامه‌نگار در شهرستان‌ها و در شکل کلیش بازداشت شدن، محاکمه شدن، احضار شدن و مورد به اصطلاح بازجویی قرار گرفتن. این تعداد فصل مشترک اتهامات اصلیشون یعنی بیش از 90% به جاسوسی متهم شدن. برای همین در تیتر اطلاعیه ما گفتیم که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی را جاسوسی میداند. به شکل عمومی نه تنها در مواردی که ما مثال زدیم، مثالهایی که زدیم از آقای سیامک پورزند، از آقای قاضیان، پرونده آقای قاضیان، یوسف عزیزی و نیتروف، مهنوش سلوکی، تمام این روزنامه‌نگارا رو که ما مثال زدیم، ولی بیش از اون از هر روزنامه‌نگاری که بخوایم صحبت کنیم یک پرونده به اصطلاح جاسوسی داره. مورد دوم و مهمی رو که ترک کردیم، برای ما جالبه که یک مقام مسئول جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی که آژانس‌های مختلف خبری ازش اسم می‌برن با اسم مستعار در ایران فعالیت می‌کنه. آقای قاضی حداد اسم اصلیشون حسن زاره دهنویه. ایشون مسئولیت یکی از شعبه‌های دستگاه قضایی رو داشته در تهران، دادگاه انقلاب رو داشته که بیشترین تعداد همین روزنامه‌نگاران با همین اتهامات دستگیر شدم.
از اونجایی که یکی از این روزنامه نگاران محمد صدیق کبودوند به 11 سال زندان محکوم شده، شما این واهمه رو دارید که سرنوشت رکسانا صابری هم محکومیت به زندان باشه، یا اینکه ترجیح میدید راجع به این موضوع فعلا پیش بینی نکنید؟
امیدواریم این گونه نباشه. نکته ای که من فقط میتونم بگم و نگرانی ماست اینه که جمهوری اسلامی از برخی از روزنامه نگارانی که دارای دو ملیت هستند نه تنها در چارچوب مواضع و مساله همیشگیش که سرکوب اطلاع رسانی بوده، بلکه عملا برای پیشبرد اهدافی دیگه است. من فکر میکنم که بازداشت خانم صابری ربط زیادی به کارهایی که اونجا کرده نداره. مثل همیشه به دبستانهای جمهوری اسلامی میخواد از طریق شانتاژ و گروگانگیری پیش ببره.
آقای معینی، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. یادآوری میکنم که شما مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز هستید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
گزارش بعدی ما همچنان در پیوند با مسائل حقوقی و قضایی در ایران است. در حالی که بیش از یک ماه از بازداشت و زندانی شدن شماری از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک می گذرد، خانواده های آنان به جز یک یا دو تماس تلفنی اطلاع کاملی از وضعیت آنان ندارند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان، میگوید این دانشجویان به دلیل اعتراض به دفن پیکر سربازان کشته شده در جنگ ایران و عراق در محوطه دانشگاه پلی‌تکنیک در بازداشت هستند. اما یکی از معاونان قوه قضاییه، حسن حداد، اعلام کرده که اتهام آنها خبر پراکنی در سایت‌های اینترنت و مصاحبه با رادیوهای بیگانه بوده است. برای آگاهی از وضعیت امروز این دانشجویان گفتگوی داریم با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آنها. آقای دادخواه، شما اطلاع دارید که چرا این دانشجویان همچنان در زندان به سر میبرند و اینکه چرا اطلاع دقیقی از وضعیت اونها در دست نیست؟
دانشجو به عنوان عنصر فعال، عنصری که امید جامعه به اون منتهی میشه که بتواند بهروزی و کامیابی کشور رو فراهم بکنه، جایگاهش در زندان نیست. فراموش نکنیم که اصولاً مبادی قانونی بر این پایه استواره که هر کس نظرات اصلاحی خودش رو ابراز بکنه، نه اینکه اگر مواجه با اعتراض شد بعداً جایگاهش در زندان باشه. فارغ از این مورد، مگر شورای انقلاب فرهنگی مبادرت به تشکیل کمیته های متعددی جهت رسیدگی به تخلفات دانشجویی نکرده است؟ اگر شورا رو علارغم ایرادات متعددی که حقوق دانان بر اون بار بکنن مورد تایید قرار میدهن، این اقدام که بعدن دادسرا و آن هم دادسرای انقلاب مبادرت به تعقیب و احضار و بازداشت اینها بکنن، در یک تعارض انسان رو قرار میده. اما در خصوص این دانشجویان متاسفانه من حتی نتوانستم اونها رو دیدار کنم، یعنی فرصت و رخصت دیدار و ملاقات وکیل برای اونها فراهم نشده است و از این حیث هم قانون اساسی مورد بیمهری واقع شده و هم قانون عادی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا فرزانگی ایجاب میکنه که در جهت اجرای قانون و توجه به نظم و رعایت حقوق افراد و التفات به حقوق شهروندی و حقوق بشر این فرصت و رخصت برای وکلای مدافع فراهم بشه که بتوانند موکلین خودشون رو اعم از دانشجو و یا روزنامه نگار و هر گروه دیگری ملاقات بکنن تا حقوق بدیهی و بدیه اونها مورد تضییع قرار نگیره.
آقای دادخواه، آقای مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان معتقده که این دانشجویان به دلیل اعتراض به دفن پیکرهای شهیدان جنگ بازداشت شدند، ولی آقای حداد از معاونین قوه قضاییه معتقده که دانشجویان به اتهام خبرپراکنی و صحبت با سایت‌های مختلف و یا رادیوهای بیگانه دستگیر شدند. شما نظرتون چیه؟
قاعدتاً این مسئله که اعلام بکنیم به کدام اتهامه در هنگامی روشن خواهد شد که کیفرخواست صادر شده باشه و در یک دادگاهی که رعایت موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رو در برنامه کار خودش قرار بده می توانیم اظهار نظر نهایی رو بکنیم.
برخی از این دانشجویان گفتن که ممکنه تحت شکنجه قرار بگیرن، در صورتی که چنین بشه شما دستتون به جای میرسه که این مسئله رو جلوشو بگیرید؟
قانون اساسی صراحتاً شکنجه رو ممنوع داشته، مضافم به این که دولت ایران به کلیت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته است و با قبول پیمان‌نامه‌های مدنی سیاسی و اجتماعی اقتصادی مفاد و منطوق اون رو پذیرفته است. لذا هر نوع شکنجه خلاف قانونه و قاعدتاً کسانی که مرتکب این اقدام بشن باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
از جمله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هم اظهار نگرانی کردن.
تکلیف نخست دستگاه قضایی هدایت و حمایت از حقوق افراد و هرگز دستگاه قضایی نباید در موضع تلافی، لجاج و یا مجازات باشه.
خیلی ممنونم آقای دادخواه. یادآوری میکنم دانشجویانی که از نزدیک به 2 ماه پیش بازداشت و زندانی شدند، عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی، نریمان مصطفوی، احمد قصابان، مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور، کوروش دانشیار، یاسر ترکمن و مریم مددزاده هستند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در اینجا بد نیست نظر دو تن از شنوندگان رو درباره موضع تازه آمریکا در برابر ایران بشنویم.
آقای اوباما فکر میکنن که مشکلشون با جمهوری اسلامی یک مشکل سیاسی است و ایشون دنبال راه حل سیاسی میگردن برای این مشکل، در صورتی که مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا مشکل ایدئولوژیکی، عقیدتی، مذهبیه و اینا نمیتونن سفارت آمریکا رو در تهران به هیچ وجه باز بکنن. باز کردن سفارت همون و جمهوری اسلامی فلسفه وجودی خودشو از دست میده. من امیدوارم آقای اوباما مشاورین بهتری رو پیدا بکنه و در این مورد یه مقداری دوستر فکر کنه.
همینم از بوکان تماس میکنم. به نظر من ایران باید واکنش به سخنان آقای باراک اوباما بیشتر از اینا توجه کنه. بعدش هم یه فرصتیه که آقای اوباما در اختیار ایران گذاشته و باید به نحو احسن ازش استفاده کنه، چون رئیس جمهورهای قبلی امریکا همچین فرجه رو به ایران ندادن و این بهترین فرصته. آقای خامنه‌ای به جای این سخن پراکنه یه بیهودش بهتره بیشتر تعامل کنه، آقای احمدی نژاد یه مقدار از خودش آرامش بیشتری نشون بده و به این سخنان توجه کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از گزارش‌های حاکی از تنش و شتاب و سنگینی فاصله می‌گیریم و به یک گزارش هنری می‌پردازیم. فیلم آواز گنجشک‌ها، آخرین ساخته مجید مجیدی، از روز جمعه 10 آوریل 21 فروردین ماه در سینماهای آمریکا به نمایش عمومی درآمده است. مجید مجیدی که خود در آمریکا به سر می‌برد گفته است با این فیلم می‌خواهد تصویر حقیقی مردم ایران را به غربی‌ها نشان دهد. مانیا منصور.
ایشالله عروسی دخترم هانی خانم.
به گزارش و خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی، کارگردان سرشناس ایرانی، در پی اکران آخرین ساختش آواز گنجشکا در سینماهای آمریکا گفته است می‌خواهد فیلم‌هایش تصویر متفاوتی از ایران را به مخاطبان غربی ارائه دهد. آقای مجیدی اضافه کرده رسانه‌های غربی تاریخ غنی ایران را نادیده می‌گیرند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی که فیلم بچه‌های آسمان از ساخته‌های او نامزد دریافت بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار شده بود، دوباره با فیلم آواز گنجشکا به آمریکا بازگشت است. این فیلم که از روز جمعه 10 آوریل 21 فروردین ماه در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده، داستان کریم، کارگر هومنشین مزرعه شترمرغ است که شغل خود را از دست می‌دهد و برای یافتن کار به تهران می‌رود و در آنجا با موتورسیکلت به جابجایی مسافر می‌پردازد. البته با حوادث عجیب و متفاوتی روبرو می‌شود.
چی شد کریم؟
هیچ، آب شده رفت تو زمین.
خدا مهربانه.
عجب پیدا نشی بیچاره میشن. 2 میلیون تو من پولشه.
فردا مهندس میاد ببینم چی میشه. خدا ناراحت نکو.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد مجید مجیدی به خبرنگاران گفت که می‌خواهد این فیلم تصویر متفاوتی از آنچه که رسانه‌های غربی در مورد ایران نشان می‌دهند بسازد. آقای مجیدی به خبرنگاران گفت تصویری که رسانه‌های غربی از ایران نشان می‌دهند اشتباه است. او اضافه کرد رسانه‌های غربی به همه چیز از جنبه سیاسی نگاه می‌کنند و مردم ایران را با تاریخی طولانی و فرهنگی غنی انکار می‌کنند. مجیدی گفت سینما ایران سعی دارد تا این تصویر را اصلاح کند تا به همه دنیا تصویر واقعی مردم ایران را نشان دهد. رضا ناجی، بازیگر اصلی فیلم آواز گنجشکا، موفق شد در فستیوال معتبر برلین در سال 2008 رقیب قدری چون دانیل دی‌لوئیس را کنار زند و شیر نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.
بفهمید برای یه چای چیزی در خدمتتون
باشه. خیلی ممنون کبرا خانم. کبرا خانم، من این در گردن به یه چی گل داده بودم. نرگس خانم اشتباهی آورده به شما. انشالله من اینو میبرم. یه در مناسب اگر جیرم اومد میارم به شما. با اجازه. خداحافظ.
کریم آقا میومد یه شربتی می‌خوردی.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی، کارگردان 49 ساله، همچنین در اظهارات اخیرش به مسئله سانسور در ایران پرداخته است. به گفته او، صنعت شکوفای سینما ایران اغلب می‌داند که چطور با سانسورهای دولتی در جمهوری اسلامی کنار بیاید. او اضافه کرد یک راه و روش مشخص در برخورد با فیلم‌ها در ایران وجود ندارد و بستگی به کسانی دارد که در آن زمان بر مسند قدرت هستند. کارگردان فیلم‌هایی چون بدوک، پدر باران و رنگ خدا به خبرگزاری فرانسه گفته است زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی فیلم ساختن نسبتاً راحت‌تر بود، اما اخیراً این مسئله سخت‌تر شده است. مشکل این است که قاعده‌ای وجود ندارد و سینماگران نمی‌دانند که دقیقاً چه شرایطی حاکم است. مجید مجیدی در پایان صحبت‌های خود گفت در ایران فیلمی ممکن است در دوران زمامداری یک دولت توقیف شود، اما در زمان دولتی دیگر جایزه هم بگیرد.
پس از گزارش مانیا منصور، نوبت میرسه به تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش با فریبرز غریب.
استقلال تهران یا ذوب‌آهن اصفهان، کدام تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران خواهد شد؟ جواب این سوال 3 هفته دیگر مشخص می شود. اما هواداران آبی های تهرانی که تیمشان در حال حاضر با 61 امتیاز پرچمدار جدول رده بندی است، بیشترین امید را دارند که استقلال فاتح شود و جام قهرمانی را در آغوش بکشد. از طرفی سفید پوشان اصفهانی، یعنی ذوب‌آهن، که در لیگ 8 کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشتند، با اختلاف 1 امتیاز کمتر نفس در نفس آبی‌های تهرانی ایستادند و منتظر کوچکترین لغزش استقلالی‌ها هستند تا بتوانند در دقیقه 90 پرچم صدرنشینی را به چنگ بیاورند. هفته 32 جام خلیج فارس عصر یکشنبه با برگزاری 9 مسابقه پیگیری می‌شود. در 2 دیدار مهم و سرنوشت ساز که چشم بسیاری به آن دوخته شده، فردا استقلال تهران در شهر اهواز در یک نبرد سخت باید به مصاف فولاد خوزستان برود و زوبی ها در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز تیم ته جدولی اما با انگیزه برق را پیش رو دارند. در سایر دیدارهای هفته 32 پیام مشهد با راه آهن شهر ری، مس کرمان با داماش گیلان، سایپای کرج با ابو مسلم خراسان، سپاهان اصفهان با استقلال اهواز، پاس همدان با سبای قم، قوی سپید انزلی با مقاومت شیراز و سرخپوشان پرسپولیس با پیکان قزوین رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در اینجا با سپاس از شنوندگانی که از آغاز این مجله با ما همراه بودند و خوش آمدگویی به آن دسته از شما عزیزان که در این لحظه به ما میپیوندید، از شما دعوت میکنم در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی پیش از برنامه دیدگاه ها مجدداً خلاصه تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی بشنویم.
انتظار می رود هواداران مخالفان دولت گرجستان امروز نیز برای سومین روز متوالی در خیابانهای تفلیس پایتخت این کشور تجمع کنند. بنابر گزارش ها 10 تن از معترضان از سحرگاه امروز خیابان اصلی تفلیس را که در برابر پارلمان قرار دارد سد کردند. قرار است امروز بعد از ظهر جمع کثیری از معترضان در این محل گرد آیند. معترضان خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری گرجستانند. روز جمعه مخالفان به منظور افزودن فشار بر ساکاشویلی به اعلام آنچه نافرمانی مدنی نامیده اند و بستن خیابانها روی آوردند. آقای ساکاشویلی روز جمعه گفت تسلیم خواست مخالفان نمی شود و استعفا نخواهد داد. او در عوض مخالفان را به گفتگو و وحدت فراخواند. معترضان آقای ساکاشویلی را به عدول از دموکراسی، بی تدبیری در جنگ با روسیه و سهل‌انگاری در زمینه رفع بیکاری متهم می کنند. پس از آنکه رهبران اجلاس آسئان و کشورهای دیگر محل برگزاری اجلاس را در استراحتگاه ساحلی پاتایا تخلیه کردند، نخست وزیر تایلند وضعیت اضطراری را در این منطقه لغو کرد. صدها تن از مخالفان دولت ساختمان محل برگزاری نشست سران کشورهای آسئان یا سازمان همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی به اضافه کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند را در محاصره گرفتند. اقدامی که مقام‌های تایلندی را به لغو این مذاکرات دو روزه واداشت و سبب شد نخست وزیر تایلند در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کند. تظاهر کنندگان که از نخست وزیر پیشین تایلند تکسین شناواترا حمایت می‌کنند، خواستار استعفای وجاجیوا نخست وزیر کنونی اند. وجاجیوا در ماه دسامبر و پس از آنکه دادگاهی دولت پیشین را غیر قانونی اعلام کرد، به نخست وزیری رسید و دولتی ائتلافی تشکیل داد. در ایران سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشستی خبری به سوالهای خبرنگاران درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری پاسخ داد. عباس علی کدخدایی تشکیل کمیته سیانت از آرا را غیر قانونی اعلام کرد و گفت تشکیل هر نهاد جدید باید از تصویب قانون بگذرد وگرنه خلاف قانون خواهد بود. او گفت با این حال داوطلبان ریاست جمهوری می توانند در حوزه‌های اخذ رأی نمایندگانی تعیین کنند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، انتخابات در 3 مرحله ثبت نام، ثبت کد ملی و تجمیع آرا به صورت کامپیوتری انجام می شود. آقای کدخدایی در مورد اعلام نامزدی 2 زن برای ریاست جمهوری گفت هیچ تغییر قانونی درباره بحث رجل سیاسی به وجود نیامده است. او افزود با این حال منع قانونی خاصی برای ثبت نام زنان وجود ندارد.
تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدیم. همچون شنبه های پیش در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. همچنان که در بخش نخست مجله به آگاهی رساندیم، در برنامه دیدگاه های امشب که اختصاص به انتخابات داره با نظر 3 کارشناس با دیدهای مختلف در این زمینه آشنا میشیم.
دیدگاه ها.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک به 2 ماه مانده به 22 خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز پرسش‌های اصلی ذهن آگاهان سیاسی را به خود مشغول می‌کند. آیا جناح اصلاح‌گرا با 1 نامزد واحد وارد رقابت‌ها خواهد شد؟ در پی کنارگیری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از نامزدی، تعدد نامزدها در جناح اصلاحگرا و رقابت مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب اعتماد ملی و میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به شور و شوق انتخاباتی دامن خواهد زد یا به شکستن آرای تحول طلبان. برنامه نامزدهای این جناح چیست برای تحقق تغییراتی که وعده می‌دهند؟ فعلا که آقای موسوی با برگزاری اولین کنفرانس خبری خود بر تنش زدایی و اعتماد سازی در عرصه سیاست بین المللی و قانونگرایی و برچیدن گشت‌های طرح امنیت اجتماعی در زمینه سیاست‌گذاری داخلی تاکید می‌گذارد و مهدی کروبی هشدار می‌دهد که شورای نگهبان، مرجعی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد و تایید می‌کند، یا دبیر آن احمد جنتی بار دیگر در ستایش محمود احمدی نژاد گفته‌ای بر زبان نیاورد و برخی رقبای او را به تلاش برای آنچه براندازی نرم می‌خواند متهم نکند. در آن سوی طیف سیاسی، آیا تنها نامزد جناح اصولگرا آقای احمدی نژاد خواهد بود؟ ورود چهره‌های شاخص این جناح مانند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر برکنار شده کشور دولت آقای احمدی نژاد سهمی از قدرت سیاسی را نصیب آنان خواهد کرد، یا حمایت از رئیس جمهور اصولگرا و تشکیل دولت ائتلافی با او در پی پیروزی در دومین دوره؟ فعلا که محمد باقر قالیباف شهردار تهران انصراف خود را از نامزدی اعلام کرده است. در میزگرد این هفته رادیو فردا، 3 صاحب نظر سیاسی در تهران درباره این پرسش ها به مناظره می پردازند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. و مصطفی تنها، دبیر سرویس سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه.
دیدگاه‌ها.
آقای جوادی حصار، از هشدار آقای کروبی شروع میکنیم که در اون از آنچه ستایش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از یکی از نامزدهای انتخابات نامیدن انتقاد کردن.
نگرانی از دو ناحیه میتونست به وجود بیاد. یه پیام داشت، یه پیام سیاسی به جریان رقیب در انتخابات و اون که یک مجموعه ناظر که کارش نظارت بر جریان سالم انتخابات هست داره تبدیل میشه به یک بازوی اجرایی برای یک رقیب. هشدار بود به مجموعه قوه مقننه که چون نگهبان هم رأس اون مجموعه داره فعالیت میکنه، و بعد هشدار دوم به مجموعه نیروهای سیاسی بود که در انتخابات میتونستن فعالیت داشته باشن و اگر در قبال چنین رفتارهای عکس العمل از خودشون نشون ندن، هم رفتار آقای جنتی و دوستان آقای جنتی به کاهش انگیزه مشارکت و کاهش شرکت کنندگان انتخابات منجر خواهد شد، فهم بازی رو پیشاپیش باخته اعلام میکنه برای جریان اصلاح طلب.
قبل از اینکه با آقای زیبا کلام موضوعات رو در میون بگذاریم، این سوال هم شما پاسخ بدید که آقای کروبی که گفتن که کنار رفتن در این مقطع منطقی نیست، یعنی هم ایشون میمونن هم توصیه کردن که آقای میرحسین موسوی بمونن در صحنه انتخابات، به چه معنی؟
یعنی برای آقای کروبی اصلا توجیه نداره کنارگیری، چون مجموعه آقای کروبی با یک رفتار نظاممند تشکیلاتی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدن و هیچ کدام از انگیزه هایی که به وجود آورنده این رفتار بودن از بین نرفتن که با بگیم رفتار دیگه ای نتیجهش خواهد بود. برای آقای میرحسین موسوی هم که ایشون میگن خوب نیست که کنار برن، به همین خاطر است که احتمالاً آقای میرحسین موسوی و طرفداران ایشان خودشون رو ادامه دهنده راه آقای خاتمی تلقی میکنن، معتقدن که آقای خاتمی اعلام کرده آقای میرحسین موسوی مثلا یا آقای کروبی هر کدومشون بمونن راه منو میتونن ادامه بدن. آقای میرحسین اگر هم بخوان کنارگیری بکنن، این نظر شخصی و تشکیلاتی خودشونه، ولی با نگاهی که ما به مجموعه انتخابات داریم، احساسمون این است که اگر آقای میرحسین موسوی از عرصه انتخابات کنار بکشن، بخشی از پتانسیل اصلاح طلب انگیزه های خودشون رو برای حضور در انتخابات از دست میدن و ممکنه انگیزه برای حضور کمتر بشه. بنابراین توصیه ما و توصیه آقای کروبی بوده که آقای موسوی هم برای جذب این بخش از آرا در عرصه انتخابات بمونن و رقابت رو گرم کنن تا انتخابات از سطح مشارکت بالاتری برخوردار باشه در کل.
اما آقای زیبا کلام، آیا اون نگرانی دیگه که بعضی از اصلاح طلبان دارن که موندن هر دو در صحنه انتخابات باعث تشتت میشه موردی داره؟
بله، کاملا داره و من تعجب میکنم از سرور عزیزم آقای جوادی حصار که تجربه سیاسی زیادی دارن اینقدر راحت بی برنامگی و بلا تکلیفی و آشفتگی در اردوگاه اصلاح طلب رو با الفاظ و تعابیری نظیر اینکه شور انتخاباتی به وجود میاد، نمیدونم بخشی دیگه از جریان اصلاح طلب خودشو مطرح میکنه، اینها نه نیست. اتفاقا به نظر من حضور آقای خاتمی، حضور آقای میرحسین موسوی، حضور آقای کروبی، الان که آقای خاتمی انصراف دادن، اتفاقا نشون میده که اصلاح طلبان بی برنامه هستن، مردم رو در بلا تکلیفی نگه داشتن. در هیچ کجای دنیا آقای جوادی حصار رسم نیستش که نامزد یک جریان سیاسی که حزبی دو تا نامزد داشته باشه یا سه تا نامزد داشته باشه. فرض بگیریم که در 22 خرداد من میخوام به اصلاح طلب رای بدم، به کی من باید رای بدم؟ به آقای کروبی رای بدم؟ به آقای خاتمی رای بدم؟ به آقای میرحسین موسوی رای بدم؟ ببینید در کمترین حالتش این هستش که آرا شکسته میشه. و چطور شما اینقدر راحت دارید از این عبور میکنین و به نظر من ضعف اردوگاه و اصلاح طلب رو شما دارید با کلمات و با الفاظ تبدیل به حسنش میکنید.
اجازه بدین آقای جوادی حصار پاسخ بدن که بعد از آقای تنهام نظرشون رو بپرسیم. بفرمایید آقای جوادی حصار.
من از حسنتون نسبت خودم تشکر میکنم. من شاگرد از ایتالیا هستم و همه دوستان سابقه مثل جناب علی، ما در حوزه اصلاح طلبی مجموعه ای از رفتارها رو کنار هم دیگه میذاریم و بعد میگیم اصلاح طلب. به معنای خاص کلمه آقای میرحسین موسوی با همه احترامی که ما برایشون قائل هستیم توی حوزه مناسبات اصلاح طلبانه تعریف نمیشن. ایشون خودشون هم اعلام کردن کاندیدای مستقلن و کاندیدای مستقلی که اعلام میکنن هم با اصولگراها هستن هم با اصلاح طلبها هستن. نمیتونیم تعریف کنیم که ایشون تو مناسبات اصلاح طلبانه کجا هستن. تعریف مشخص از اصلاح طلبی رو به ما ارائه نکردن هنوز ایشون.
آقای جواد یسار اجازه بدید نظر آقای تنها رو هم در این مورد بدونیم، به خاطر اینکه آقای میرحسین موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتیشون تاکیداتی داشتن مثلا بر قانون اساسی، مثلا بر تنش زدایی، مثلا بر جمع کردن طرح امنیت اجتماعی و اعتمادسازی در صحنه بین المللی. آقای تنها شما درباره این بحث بین آقای زیبا کلام و آقای جوادی حصار چی فکر میکنی؟
من والا در مورد حرف هر دوی دوستان قانع نیستم، چون من فکر میکنم ما وقتی میتونیم از یک اردو صحبت بکنیم که طرفین برنامه هاشون رو داده باشند، ببینیم که این برنامه ها بر هم منطبقن و بعد بگیم که خب این دو تا برنامه رو هر دو وقتی که یک برنامه رو دارن چرا با هم ائتلاف نمیکنن، ولی در حالی که هیچ کدوم از آقایون یک برنامه روشنی تا به حال ارائه نکردن. حالا بگذاریم از اینکه توی صحبت اخیر آقای مهندس موسوی گفتن که من گشت ارشاد رو جمع میکنم، ولی اینکه نشد برنامه که، یعنی یک برنامه منظمی برای مسائل مختلفی که مملکت ما الان و بحران های متعددی که کشور ما الان باش روبرو هست میبایستی ارائه بشه و بعد ما بگیم که اینا با هم اشتراک دارن یا ندارن. اصلاح طلب هزار تا معنی داره توی مملکت، هر کسی خودش اصلاح طلب مینامه، حتی از اونهایی که معتقد هستن که نظام و اصولا بایستی تجدید ساختار کرد خودشون رو اصلاح طلب میدونن، تا اونایی که میخوان با خیلی تغییرات جدی تو مسائل اجرایی هم بهش اعتقاد دارن یا با عملکرد آقای احمدی نژاد هم اختلاف دارن خودشون رو اصلاح طلب میدونن. یعنی که به نظر من این واژه‌ها واژه‌های کلیست، بیانگر هیچ چیزی نیست، چون در ایران هم ما اصلا به نظر من حزب نداریم. یعنی این چیزی که ما داریم حزب اسمش نیست، در هیچ جای دنیا هم حزب معنیش اینی نیستش که توی اینجا هر کسی که اعلام بکنه حزب که حزب نیست. ما برنامه رویکرد آیین رو بسی داشته باشیم تا اون وقت بتونیم بگیم که اینا میبایستی با هم ائتلاف بکنن یا نه. ولی تو این چیزی که تا به حال گفتن، من استنباط این که اینا میتونه اصولا کار تشکیلاتی نامیده باشه یا کار حزبی نامیده باشه من تردید دارم.
بسیار خب، آقای زیبا کلام، حرفای آقای تنها و آقای جوادی حصار شما رو قانع کرد یا نه؟
نه ببینید، ما باید شرایط و وضعیت ایران رو در نظر بگیریم. البته حرف آقای جوادی حصار، خب ایشون میگن که ما اساسا آقای میرحسین موسوی رو علارغم احترام زیادی که برای ایشون قائل هستیم، ما اساسا ایشون رو اصلاح طلب نمیدونیم. یعنی به من دارن میگن که آقای زیبا کلام اینجوری نیستش که دو تا نامزد اصلاح طلب باشه، یه نامزد اصلاح طلب هستش، اونم شیخ مهدی کروبی هستش، آقای میرحسین موسوی که اصلا اصلاح طلب نیستن. خب این یه بحث دیگه‌ایه. اما چیزی که آقای تنها دارن میگن، ببینید آقای تنها یه بحث نظری رو دارن مطرح میکنن، درست هستش، ولی ما که الان در ایران سیستم حزبی توسعه یافته مدرن امروزی رو که نداریم، در ایران ما صحبت از جریان داریم میکنیم. در ایران در این انتخابات دو جریان اساسی و اصلی وجود داره، یه جریان اصولگرا هستش که قدرت در دست داره، یه جریانی که بیرون از قدرت هستش که اصلاح طلبان هستن. جنگ اصلی هم بین جریان اصلاح طلب از یک سو و جریان اصولگرا از سوی دیگر هستش.
حالا فکر میکنید آقای جوادی حصار که این بحثایی که میشه که باید انتخابات برنامه داشته باشه و مطالبه محور باشه، حرکت‌های کسانی که میخوان به نامزدها رأی بدن تشویق کرده نامزدهای انتخاباتی رو که برنامه بدن؟
ببینید ما ناچاریم کم کم به سمت نوعی از شفافیت اما تو هم با صداقت پیش بریم. طرح مباحثی مثل این که مثلا گشت ارشاد و اگر جمع کنیم این نماد اصلاح طلبی است یا اجرای الگوی مصرف این نوعی از اصلاح طلبی، اینها اصلاح طلبی رو به سطح بسیار دست پایین فرو می‌کاهه، به معنی که ما میتوانیم از مطالبات جدی اصلاح طلبانه، اون چیزی که حداقل آقای خاتمی و 8 سال دولت اصلاحات شعارهای محوریش بود، مثل جامعه آزاد، گردش آزاد اطلاعات، حقوق شهروندی، تأکید بر قانون و امثال اینها مصداقش بدون. نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور نیست، زیر نظر ولی فقیه داره انجام فعالیت میکنه، فرمانده کل قوا فعالیت میکنه و در شرایط خاصی تفویض اختیار میشه. گشت‌های ارشاد جمع‌آوریشون یا آمدنشون از بحث‌های ثانوی است، یعنی اول باید کسی بیاد حسن نیتش رو به جریان مسلط اونقدر ثابت بکنه که این امر رو تفویض بشه، یعنی به دولتش تفویض بشه و به وزارت کشورش تفویض بشه. در دولت اصلاحات و در دولت قبلترش خیلی کم اتفاق افتاده برامون که تفویض چه قدرت نیروی انتظامی از طرف فرمانده کل قوا به وزیر کشور یا دولت سر کار.
حالا ولی سوال سوال کلی‌تر
همین یه توضیح اینجا من خدمتتون عرض بکنم. ما ضمن احترام به برنامه‌هایی که دوستانمون دارن اعلام می‌کنن، ما بحث‌های اصلاح طلبانمون بحث‌های خیلی فراتر از این بحث است. یک سوال خیلی روشن رو باید از امثال کسانی که این برنامه رو اعلام میکنن، مشاورین و همراهان آقای موسوی بکنین، که اگر مثل دولت آقای خاتمی آمد سر کار و خاص از این مجلس رأی اعتماد بگیره، اگر دو تا وزیر آقای خاتمی رو در نماز جمعه کتک زدن، رئیس دولت چه برخوردی خواهد کرد؟ این برخورد برای ما تعیین کننده است. دفاع از حقوق مجلس و ملت و نمایندگان ملت و وزرا یک حق مسلم ملی است. رئیس دولت در چنین وضعی چه رفتاری خواهد کرد؟ این برای ما تعیین کننده است تا اینکه بگیم آقا مثلا ما حالا میایم الگوی مصرف رو نماد اصلاح طلبی معرفی میکنیم.
حالا پس فکر میکنید که مثلا حزب اعتماد ملی همچین برنامه‌ای رو به زودی اعلام خواهد کرد؟
ما تو برنامه‌هامون هست، قطعاً هم اعلام می‌کنیم که در همین نامه‌ای که آقای کروبی نوشت قبل از همه به شورای نگهبان که ما در برابر تخطی‌های شورای نگهبان دیگه سکوت نمی‌کنیم و رفتاری رو انجام می‌دیم که تو رفتارهای متعارف فعلی نبوده و رفتار جدیدی خواهد بود، اینا نشانه‌های اینه که ما برای مواجهه با قانون شکنی در کشور طبق قانون اساسی و اصول تعریف شده و پذیرفته شده قانونی برنامه خواهیم داشت.
آقای تنها چی فکر می‌کنید درباره صحبت که آقای جوادی حصار کردن؟ برنامه میگن که هست روزش.
والا من تا به حال چیزی که معرفی شده روز برنامه نمیبینم. ببینید، این که ما به قانون اساسی وفادار خواهیم بود برنامه نیست. آقای احمدی نژاد میگه من طبق قانون اساسی عمل میکنم. ببینید، ما روشنفکران ایران کلا یاد گرفتیم تو تمام این سالها نفی حرف میزنیم، اثباتی و ایجابی حرف نمیزنیم. ما الان توی شرایطی به نظر من قرار نداریم که بیش از این بخوایم نفی حرف بزنیم، یعنی بگیم آقا ما میخوایم الزاما مثلا اصولگرا رو از صحنه حذف بکنیم. مگه این میشه برنامه؟ صحبت آقای زیبا کلام رو بنده در بس قبول. تناقضاتی که ما میدونیم در قانون اساسی ما هست، کدوم طرف رو به نفع کدوم طرف این تناقضات ما میخوایم تفسیر بکنیم و حل بکنیم، اینا مسئله است. البته من اون بحثی رو که اشاره وار آقای جوادی حصار بهش اشاره میکنند، اون که مثلا فرض بفرمایید به این داشته تجربه کرده ما ملت از عملکرد آقای کروبی به نسبت آقای خاتمی، که آقای خاتمی رو وزیراش هم کتک زدن، هیچ واکنشی نشون نداد، یه نماینده مجلس رو گرفتن و آقای کروبی واکنش تند نشون داد و تونست به هر حال اون نماینده رو از زندان به فاصله 24 ساعت شده توی زندان خارج بکنه. البته بنده اذعان دارم، این برتری و مزیت آقای کروبی رو بر اون عمل کرد 100% قبول دارم، ولی من فکر نمی‌کنم که اسم این برنامه باشه.
آقای زیبا کلام،
اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم و خیلی جدی مو رو از ماس بخوایم بکشیم بیرون، اساساً هیچی در ایران اون برنامه رو نداره. حتی من می‌خوام یه مرحله برم جلوتر و بگم آیا مگه آقای اوباما مثلا اینجوری برنامه داشتن؟ آیا در هیچ کجای دنیا اینجوری نیست؟ بحث بر سر جزئیات برنامه نیست. ایراداتی که آقای جوادی حساب و آقای مهندس میرحسین موسوی وارد می‌کنن، خب اینو میشه به برنامه حزب اعتماد ملی هم وارد کرد که آقا شما مثلا برنامه مشخصتون چه بوده، یا منهای اون ایستادگی که آقای کروبی کردن برای آقای حسین لقمانیان که انصافا به نظر من قابل تقدیر هستش. خب خیلی سوالات دیگر رو میشه از آقای کروبی کرد که شما زمانی که رئیس مجلس بودین در برابر خیلی از قانون شکنی‌ها شما چه کار کردید. اینجوری چیز نیست. اون چه که مردم ایران دارن بهش نگاه میکنن جزئیات این نیست که آقای احمدی نژاد چی میگن. شما صحبت‌های آقای احمدی نژادی که نگاه بکنید عالیه، منتها تصویری که در جامعه نسبت به آقای احمدی نژاد هستش و احساسی که از عملکرد ایشون ظرف 4 سال گذشته میشه، اون هستش که داره تعیین تکلیف میکنه که بنده آیا به ایشون حاضر هستم رأی بدم یا حاضر نیستم رأی بدم. من فکر می‌کنم در مورد آقای میرحسین موسوی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای احمدی نژاد، اون احساسی هستش که جامعه داره که آقا اینا در گذشته اینا چجوری کار کردن، چجوری عمل کردن. منتها برای جریان کلی اصلاح طلب باید یک نامزد باشه، یعنی آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی باید برن توی اتاق بنشینن، درو ببندن و این مسائل رو با خودشون حل و فصل بکنن و بعد در رو باز کنن بگن که آقا نامزد اصلاح طلب این فرده یا اون فرده. ما این مشکل 4 سال پیش داشتیم، 4 تا نامزد اصلاح طلب بودن، حالا این دفعه 2 تا هستش. این ضعف اینو باید بپذیرید آقای جوادی حصار.
خب حالا
از این منظری که شما نگاه می‌کنید من قبول دارم.
دیدگاه ها.
خب گهگداری گفته میشه که با آقای کروبی با آقای احمدی نژاد آشنایی بیشتری دارن رای دهندگان و حتی توی بدنه جبهه مشارکت یا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته میشه که شناخت دقیقی از آقای میرحسین موسوی به دلیل سن جوان بسیاری از رای دهندگان نیست. حالا به عنوان یک دانشگاهی آقای زیبا کلام، دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از میرحسین موسوی رو برای سخنرانی در این دانشگاه چگونه تعبیر میکنی؟
به نظر من این حرکت مثبتیه، ولی ببینید این کافی نیستش. آقای خاتمی مورد توجه بخشی از آرای بالقوه‌ای بودن که اصلاح طلبان داشتن. آقای میرحسین موسوی میتونن بخشای دیگری رو از جریان اصلاح طلب رو بکشونن پای صندوق که به ایشون رأی بدن. ایزد آقای کروبی، هدف این میباید میبود که هر ستای اینها در جریان انتخابات میبودن که تمام اقشار و لایه‌هایی که میتونن به اصلاح طلبان رأی بدن اینا غیبت نکنن. این 20 میلیونی که پشت کردن به صندوق رأی در انتخابات سال 84 و باعث شد آقای احمدی نژاد پیروز بشن، این داستان دیگه تکرار نشه و اون 20 میلیون قرار نکنن بیان و رأی بدن. یه جایی نزدیک به 22 خرداد در یه میتینگ بزرگ سراسری باید دو تاشون میگفتن ما به نفع یکی کنار رفتیم که رأی اصلاح طلبان نشکنه. بعد که دولت تشکیل شد، من موسوی هستم، من خاتمی هستم، من کروبی هم با دولت اصلاح طلب میخوام کار بکنم. این وقت باعث میشدش که مردم احساس کنن که با این اصلاح طلبا طرحی دارن، برنامه‌ای دارن و ای بسا بخشی از اون 20 میلیونه که قهر کرده با صندوق رأی میمد در انتخابات شرکت میکرد. ولی در شرایط فعلی آقای خاتمی انصراف داد، الان هست آقای موسوی، به یه روایت ایشون اصلاح طلب هست، به یه روایت نیست. مونده آقای کروبی، پیروز این میدان آقای احمدی نژاد خواهد بود.
بپردازیم به جناح اصولگرا. در اون
برای جناح کاتوزن من اجازه برم یه نکته در این رابطه بگم.
بله بله به اینم بپردازیم که فقط ما الان آقای احمدی نژاد رو به عنوان نامزد اونور داریم میبینیم، تلاشایی که اونور داره میشه چگونه است؟
بحث آقای زیبا کلام عزیز که میفرمایند هر ستا اینو باید میبودن تا هر کدوم بخشی از این کیف رو که اصلاح طلب نامیده میشه بتونن ارضا بکنن پای صندوق رای بیارن، با اعتراضشون نسبت به دوتا بودن کاندیداها به نظر من تناقض داره. حالا من نمیدونم اینو چجوری هر دو اینا رو میتونیم در کنار هم استدلال بکنیم. یه نکته دیگه باز آقای زیبا کلام عزیز من فرمودن اون این بود که آقای اوباما مگه برنامه داشتن؟ در کشورهایی که حزب وجود داره فرد به عنوان نماینده حزب میاد جلو، فردی نیست. در ایران فرده که میاد جلو. کسی حزب اعتماد ملی رو قبول بکنیم ضمن همه احترام و ارادتی که من به حرکت آقای کروبی دارم، اما قبول بکنیم که کسی در ایران حزب اعتماد ملی رو در توده وسیع مردم نه میشناسند نه آنچنان هنوز تو این مدت کمی تو این جامعه گسترده ما تونسته حزب اعتماد ملی به عنوان یه حزب تو سراسر کشور توی 40 چند میلیون نفر رای دهنده شناخته شده باشه. بعد یه نکته دیگه این که وقتی صحبت ایجاد شور و شوق میکنیم که 20 میلیون به فرموده آقای دکتر زیبا کلام بیان پای صندوق، چون خودم یکی از همون غرق کرده های این صندوق بودم و مدافع این غرق کردن بودم، اینو عرض میکنم که این نوع صحبت کردن ها در این محدوده که الان بحث میشود، کلی گویی هایی که ما این را نمیخوایم برای اینکه آقای احمدی نژاد رو برداریم بیایم برویم مثلا، همون چیزی است که در سال 84 نشون داد که قدرت بسیجی نداره، در حالی که عملکرد دوم خرداد وقتی که بحث های نوینی مطرح شد، دیدگاه های نوینی مطرح شد، دیدیم که چه شور و هیجانی در کل جامعه ایجاد کرده بود. برای این است بنده عرض میکنم اگر ما در جامعهمون رو بلند مدت و نه کوتاه مدت ببینیم، برنامه ارائه بشه، برنامه کمک خواهد کرد حتی اگر این انتخابات از دست برود، در انتخابهای آتی مردم بتونن با هویت‌تر، مشخص‌تر، آگاهانه‌تر بیان پای صندوق، جامعه سیاسی ما پیشرفت بکنه و بتونن که یک حرکت مستمری رو ادامه بدن. این که حسن بره حسین بیاد، من تصور نمی‌کنم که با رفتن حسن و اومدن حسین، اون حسن هر کی می‌خواد باشه، اون حسین هم هر کی می‌خواد باشه، تغییر بنیادی توی زندگی مردم ایجاد بشه و بتونه یک ثباتی رو در صحنه سیاسی ایران ایجاد بکنه. اما در مورد اون نکته‌ای هم که می‌پرسید، من تصور می‌کنم که علی‌رغم همه افت و خیزها و هیجاناتی که ما توی جبهه اصولگرا می‌بینیم، کنار کشیدن ناگهانی آقای قالیباف بعد از اون تدارکاتی که می‌چیدند کاملا مشخص بود، به نظرم میرسه که اصولگراها در نهایت با آقای احمدی نژاد وارد صحنه خواهند شد.
اینو به عنوان جنبندی شما می‌پذیریم آقای تنها، حالا جنبندی آقای جوادی حسار.
من ضمن تشکر از صحبت‌های دکتر زیبا کلام و جناب آقای تنها عرض می‌کنم دغدغه‌ای که آقای تنها دارن به عنوان یک فرد روشنفکر و جریان روشنفکری، دقیقاً دغدغه‌ای است که ما به عنوان مؤسسین و راه اندازندگان اعتماد ملی داریم. یعنی ما تا رفتار منطبق موج و جریان و کیف باشه، با یک شخصیت بالا پایین بشه، نمی‌تونیم به دوام و قوام رفتار قانونمند در جامعه امید داشته باشیم. کار حزبی پایه چنین انتظاراتی رو میتونه برای ما فراهم بکنه. تن دادن به این جور رفتارهای احساسی و موجی در آستانه انتخابات میتونه ریشه تعصب رو که تازه داره جامعه ما نضج میگیره و رشد میکنه، باز دوباره آفت زده و خشک کنه. حزب اعتماد ملی اگرچه که آقای تنها هم فرمودن خیلی گسترده نیست مثل مثلا حزب جمهوری خواه مثلا آمریکا، ولی یکی از احزاب تاثیرگذار و گسترده اجتماعی در جامعه ایرانه که با شخصیت‌های سیاسی که حزب تشکیل دادن و با رفتاری که توی چند دوره انتخاباتی همین سه دوره انتخابات سه سال گذشته از خودش نشون داده، داره جایگاه و پایگاه خودش رو پیدا می‌کنه. نه انتظار اونو داریم که در هر مرحله‌ای که وارد مبارزات انتخابات شدیم بلافاصله کاندیدای ما کاندیدای پیروز انتخابات باشه، چون به آینده فکر می‌کنیم، به برنامه فکر می‌کنیم، به رفتار دراز مدت فکر می‌کنیم. ما توقع داریم که وقتی ما وارد مبارزات انتخابات شدیم همه به ما بگن برو کنار، ما بگیم چرت، یا همه تا ما اومدیم اونا برن کنار. رقابت انتخاباتی، شور و نشاط سیاسی محصول همین تعاملاتی است که در این مقاطع میتونه به وجود بیاد. ما بالاخره با جریان اصلاح طلب در یه جاهایی اختلاف نظر داشتیم که حزب تشکیل دادیم و الا میتونستیم با احزاب دیگه کار کنیم. برای آیندهش حتما برنامه داره. اگر کسی از برنامه‌های حزب ما اطلاع نداره یا برنامه‌ای که داریم اعلام می‌کنیم به جامعه کفاف مطالبات رو نداره، این کاستی‌هایی است که محصول جامعه رو به رشد در حال توسعه ماست و نمیشه توقع که حزب گسترده اجتماعی مثل جمهوری‌خواه دموکرات از ما داشت در این فرصت کوتاه.
با آقای تنها موافقید که چشم‌انداز اصولگراها اینه که با یک نامزد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد صحنه انتخاباتی بشن و تعدد نامزد وجود نداشته باشه؟
من تصور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که در اون مجموعه هم اگر حتی به صورت اجباری و دستوری یک کاندیدا حضور داشته باشه، انسجام پیرامون یک کاندیدا وجود نخواهد داشت. بخش قابل توجهی از نیروهای اصولگرا رو آقای میرسلی موسوی میتونن جذب کنن، به خاطر همین قضیه بود. آقای موسوی هم با شفافیت هر چی تمام‌تر گفتن من رابطه‌ام با اصولگراها وسیق و محکم هم با اصلاح طلبها. اینا معنا داره از نظر گفتمان سیاسی در جامعه ایران. به هیچ وجه اولا اصولگراها تن به یک کاندیدا تا جایی که بتونن نمیدن. الان بحث کاندیدای ائتلافیشون، دولت ائتلافیشون جدی است. آقای رضایی و دوستان دیگه که با ایشون ارتباط دارن در تلاشن که دولت ائتلافیشون تشکیل بدن و کاندیدای جدید بتراشن. اگر هم همچین اتفاقی نیفته، نیروهای وسط مثل آقای روحانی، شخصیت مشابه آقای روحانی اگر بیان تو میدان، بخش قابل توجهی از نیروهای راست رو خواهند گرفت. چون آقای روحانی میدونه که عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه و اصلا مجموعه راست رو با خودشون دارن. کاندیدای واحد من تصور نمی‌کنم به معنای خاص وجود بیاد و اتفاق بر سر آقای احمدی نژاد یک امر تقریبا دور از ذهنه.
آقای زیبا کلام، نظر و جمع‌بندی شما.
مخالفت با آقای احمدی نژاد در میان اصولگرایان ظرف یکی دو سال اخیر خیلی گسترده شده. یه زمانی بود که از سیاست‌های آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کردن، اصلاح طلبان انتقاد می‌کردن، آقای جوادی احسان انتقاد می‌کردن، آقای کروبی انتقاد می‌کردن، ولی ببینید الان عمده‌ترین و مهم‌ترین منتقدین آقای احمدی نژاد اتفاقا درون خود اصولگرایان قرار دارن. آقای لاریجانی، آقای باهنر، آقای توکلی، آقای خوش‌چهره، اینا نه دو خردادی نه اصلاح طلب نه لیبرال اصولگرا هستن. از خود آقای احمدی نژاد خیلی‌هاشون بیشتر اصولگراتر هستن. منتها با این مشکل مواجه هستن که آقای احمدی نژاد در میون اقشار و لایه‌های غیر شهرنشین‌تر، غیر تحصیل‌کرده‌تر محبوبیت زیادی دارن. حالا سفرهای استانی، پولایی که خرج شده، کاراکتر ایشون، صحبت‌های ایشون و دلایل مختلف دیگری باعث یه جور محبوبیت و کاریزما برای آقای احمدی نژاد شده. جناح راست نگرانیش از اینه که اگر آقای قالیباف یا آقای دکتر روحانی یا فرد دیگری بیاد در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیره، ممکنه که رأی جناح راست شکسته بشه، ممکنه از پس محبوبیت آقای احمدی نژاد بر نیان و نهایتاً ایشون پیروز بشه و احتمال اون دولت ائتلافی هم از بین بره. یعنی اگر آقای احمدی نژاد رو براش رقیب نتراشن آقای روحانی و آقای محسن رضایی و آقای دکتر توکلی و دیگران، احتمال این که بشه با ایشون کنار اومد، به توافق رسید وقتی که ایشون رئیس جمهور آینده خواهد شد، خیلی زیادتر هستش تا اینکه بیان و یک رقیب رو در مقابل ایشون قرار بدن، او رأی نیاره، احمدی نژاد رأی بیاره مجددا، بگه خب برای چی من بیام با شما ائتلاف بکنم.
ساعت داره نشون میده که آقای تنها 45 ثانیه فرصت دارن که یه نکته آخر رو بگن.
مسئله فقط توی نارضایتی در اردوگاه اصولگرا از آقای احمدی نژاد تعیین کننده این نیست که در آخر سر فقط آقای احمدی نژاد بیاد یا نیاد. مرکزیت ناشفافی که در اصولگرایان هست و آقای قالیباف رو عملاً بهش تحمیل کردن، به نظر من که نیاید به صحنه، که ایشون یکی از پایه‌های اون دولت ائتلافی بود که آقای رضایی و دوستانش دارن تلاش می‌کنن، اون دست و اون اراده در نهایت صحنه رو یه جوری خواهد چید که آقای احمدی نژاد باشد. و به خصوص این که تا مادامی که آقای احمدی نژاد رو اینا دارن به عنوان کاندید، این امکان رو دارن که به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور از دولت و از ایشون ارگان‌های مختلف حکومتی تبلیغ بکنن، بدون اینکه متهم بشن به اینکه دارن از یک کاندیدای خاص حمایت میکنن.
بسیار خوب، ممنون. مناظره درباره پرسش‌های کلیدی انتخابات پیش رو، انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. با سپاس از میهمانان این میزگرد، آقایان مصطفی تنها، صادق زیبا کلام و محمد صادق جوادی حصار، هر سه در تهران. و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
با پایان برنامه دیدگاه ها به پایان مجله شامگاهی هم میرسیم. یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا و فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 مجدداً پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده نام فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهی میرسونم. نام فیلتر شکن رادیو فردا همچنان هست domsefeed.com، هجی میکنم domsefeed.com. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر خلاصه آخرین